ساعت 14 در ایران است. همراه مجله نیمروزی رادیو فردا شده اید. خوش آمدید به این مجله در 24 خرداد ماه 1400. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ در جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا مروری داشته باشیم بر تازه ترین تحولات ایران و جهان، از جمله هشدار درباره اوجگیری تازه شیوع کرونا در ایران و همچنین تازه ترین خبرها پیرامون انتخابات در ایران. اما ابتدا تازه ترین خبرها رو بشنوید از همکارم شاهین بشیری.
با سلام. کاخ سفید در بیانیه اعلام کرد که جو بایدن در گفتگوی تلفنی انتخاب نفتالی بنت در سمت نخست وزیر جدید اسرائیل را تبریک گفت و آمریکا را بهترین دوست اسرائیل خواند. در این گفتگو رهبران آمریکا و اسرائیل توافق کردند که خود و تیم‌هایشان درباره همه مسائل مربوط به امنیت منطقه از جمله ایران رایزنی کنند. بنابر این بیانیه بایدن بر ده ها سال حمایت بیوقفه آمریکا از اسرائیل تاکید کرده است. نفتالی بنت نخست وزیر جدید اسرائیل نیز گفت که مشتاقانه منتظر همکاری و تقویت روابط دو ملت است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با هشدار در مورد پیشرفت‌های بازگشت ناپذیر ایران در زمینه دستیابی به فناوری هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم بر فوریت احیای برجام و بازگشت به چارچوب توافق هسته‌ای سال 2015 تأکید کرد. آقای بلینکن که برای شرکت در اجلاس سران گروه 7 به بروکسل سفر کرده، گفت از زمان خروج آمریکا از برجام، تهران اقدام به نادیده گرفتن و عدول از محدودیت‌های اعمال شده در برجام کرده است. وزیر خارجه آمریکا افزود ایران توانسته در این مدت به پیشرفتی قابل توجه و سریع در زمینه غنی‌سازی و افزایش غلظت اورانیوم در سطوح بالا دست یابد. او تصریح کرد در صورت تداوم این روند حکومت ایران به دانشی در زمینه غنی‌سازی دست می‌یابد که بازگشت از آن بسیار دشوار خواهد بود و به همین دلیل احیای برجام فوریت دارد. رسانه‌های دولتی عربستان سعودی اعلام کردند که یک فروند پهپاد حامل بمب حوثی‌ها در یکی از مدارس این کشور سقوط کرده است. گزارش‌ها به نقل از مقامات دفاعی عربستان سعودی می‌گویند که حمله حوثی‌ها به استان اسیر با این پهپاد هیچ خسارت جانی نداشته. تصاویر منتشر شده از این رخداد در خبرگزاری سعودی SPE نشان می‌دهد که سقف مدرسه بر اثر سقوط پهپاد خراب شده و قطعات پهپاد نیز متلاشی شده است. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با رد سخنان حیدر مصلحی وزیر سابق اطلاعات گفت نمیخواهد برخورد آقایان را در جلسه با ایشان بگوید. پیشتر حیدر مصلحی وزیر سابق اطلاعات ایران با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 گفته بود که او عامل رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی بوده، چرا که به گفته ای وی مصلحت نظام بود که او رد صلاحیت شود.
من هزینه فایده تایید و رد صلاحیتشون رو بر اساس حفظ نظام نوشتم، نه چیز دیگر. بعدم جمع‌بندی کردم که با توجه به موقعیت نظام و مسائلی که وجود داره ایشون به مصلحت نظام رد صلاحیت بشه. جلسه شورای نگهبان هم من رفتم تو جلسه شورای نگهبان، فقهای شورای نگهبان و حقوقدانای شورای نگهبان هر چی تو ذهنشون گشتن که یه انقلتی به مجموعه من بیارن که مثلا اینجاش قابل قبول نیست، نتونستم. و دیگه حالا بعدم آقایون تصمیم گرفتن.
روز دوشنبه کدخدایی در توییتی نوشت آقای مصلحی هرگز چنین مطلبی را در جلسه شورا بیان نکرد و نسبت به دیگر مطالب کلی ایشان نیز به شدت اعتراض شد و اعضا آن را قبول نداشتند. امیر سالار داوودی وکیل و فعال حقوق بشر روز یکشنبه با قرار وثیقه 2 میلیارد تومانی به طور موقت از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد. طناز کلاهچیان وکیل و همسر این فعال حقوق بشر ضمن اعلام این خبر از آزادی آقای داوودی تا زمان تعیین تکلیف پرونده اش خبر داده است. حکم محکومیت این وکیل دادگستری به زندان و شلاق به تازگی از سوی دیوان عالی کشور نقض شده است. و شورای اطلاع رسانی دولت ایران با رد انتقاد برخی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری درباره نحوه برخورد دولت روحانی با اعتراض‌های آبان 98 اعلام کرد که نحوه و شیوه برخورد با اغتشاش جزء مسئولیت‌های دولت نیست. در اطلاعیه این شورا تأکید شده که اصلاح قیمت بنزین تصمیم کلان ملی و حاکمیتی بود و مصوبه گران شدن بنزین به امضای سران سه قوه و تایید رهبر جمهوری اسلامی رسیده است. در ماجرای گران شدن بنزین در آبان 98 اعتراض‌های مردم که ابتدا متوجه گرانی بنزین بود و سپس به مخالفت با سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی تسری یافت با سرکوب گسترده حکومت مواجه شد و بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز 1500 نفر در این اعتراض‌ها کشته شدند.
خبرها رو میشنیدید از همکارم شاهین بشیری. البته اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. و ما در این مجله نیمروزی رادیو فردا تا 14:30 دقیقه در ایران. در کنار اخبار کرونا و صدور مجوز مصرف اضطراری برای واکسن کوو برکت، نگاهی داریم به تازه ترین های انتخابات. در میانه کارزارهای انتخاباتی، وزیر پیشین اطلاعات در ایران میگه در زمان هاشمی رفسنجانی به دلیل احتمال بالای برد رد صلاحیت شد. دو تن از نامزدهای انتخابات با ادامه کارزار تبلیغات میگن قصد انصراف ندارند. و با ادامه انتقادها از تجمعات در کارزارهای انتخاباتی، برخی سفرهای تبلیغاتی نامزدها از جمله سفر ابراهیم رئیسی به اصفهان و تبریز لغو شد. برای شنیدن اینها بیشتر از اینها با ما در این مجله نیمروزی رادیو فردا همراه باشید. چهارده و شش دقیقه در ایران هست. این مجله نیمروزی رو از کرونا و شیوع کرونا آغاز می‌کنیم، چرا که کادر درمان و پزشکان متخصص به وزارت بهداشت هشدار دادند که باید عملکرد سریع‌تر و قاطع‌تری داشته باشه، وگرنه بروز اونچه که اونها پیک پنجم توصیف کردن دور از انتظار نخواهد بود. همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید از طریق تلفن. کیانوش، چه خبر هست و چرا این هشدارها همکنون این گونه داده میشه؟
سلام به تو هانا و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. آمار مبتلایان به کرونا همچنان بالاست. آمار جانباختگان سه رقمیه. حتی رشد سعودی هم داشته. برای این نگرانن کسانی که در این حوزه دارن کار میکنن، چون انتقال گونه های آفریقایی و هندی در واقع داره شیوعش بیشتر میشه و انتقالش 40% به گفته خود این مقامات بیشتر از ویروس جهش یافته انگلیسیه و اگه جلوشو نگیرن این میتونه به تمام کشور سرایت بکنه. اما ما همچنان در این حوزه شاهد چند صدایی ها هستیم. مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا امروز میگه وضعیت ابتلا به کرونا هندی در سه استان نگران کننده است. پزشکان منطقه میگن وضع وخیمه. ما فقط در این منطقه هرمزگان یک دوره کوتاه در آذر ماه تونسته بودیم کنترل کنیم، اما الان آمارا بالا، کم بوده، تجهیزات دارن کم بوده، تخت دارن. اما و حتی گلایه میکنن که ستاد مقابله با کرونا کاری براشون انجام نمیده و میگن اگر اینجا تهران بود بعد همین بود، حتما بیشتر عمل کرده چون قاطع تر بود. اما مسئولان نظام سلامت در بخش های مختلف این استان حرفای دیگه ای میزنن، میگن نه این گونه شیوع هنوز خیلی هم نگران کننده نیست، اوضاع قابل کنترل. این در حالیه که حالا شناسایی این گونه ها به حتی این سه استان محدود نمیشه. بر اساس اعلام معاون درمان ستاد کرونا استان تهران، ما حتی الان این گونه ها رو در تهران هم داریم، هرچند که اینها دقیق گفته نمیشه. میدونی ایران نه آمار درست میده نه آمار تفکیکی میده، تازه اونی هم که میده جای تردیده. ضمن اینکه برای تشخیص اینکه افراد به کدوم گونه مبتلا شدن نداره، آزمایشگاه مجهز هم نداره، فقط بعضی از آزمایشگاه ها این کیتا رو میتونن داشته باشن و تشخیص بدن، اون هم با زمان های طولانی. این نگرانی از نیمه اردیبهشت ماه از برای دکتر زالی وجود داشت، الان هشدارش در واقع بالاتر رفته. صحبت های دیگه حتی امروز میشه از گونه هایی که به اسم ویتنامی و نپالی ازش در ایران نام بردن که متخصصان عفونی به گزارش همشهری در واقع میگه که بعضیا نگران اون هستن. محمد رضا هاشمیان متخصص عفونی بیمارستان مسیح دانشوری او صحبت میکنه، میگه وظیفه وزارت بهداشت که اجازه نده این ویروس ها از شهرهای استان هرمزگان، سیستان، بلوچستان ها که الان وضعیت وخیم دارن و این حالت مشکوک درشون وجود داره که بیشتر به این گونه ها مبتلا هستن، به تمام کشور منتقل بشه. نگرانی از اون طرف مسئله بحران واکسن کرونا، مسئله انتخاباته که جامعه پزشکی رو بسیار نگران کرده، چون تمام واقعی که تا الان افتاده نشون میده مدیریتی وجود نداره برای رعایت پروتکل ها. همین الان هم این نگرانی وجود داره که با انتخابات و مسئله واکسن و عدم مدیریت دامنگیر کشور بشه این ویروس و نتونن کنترلش کنن.
کیانوش، دقایقی پیش می‌دیدم که روزنامه ایران خبر داده بود که وزیر بهداشت از صدور مجوز مصرف اضطراری اولین واکسن ایرانی کرونا، واکسنی که بسیار در این هفته ها ازش شنیدیم، کوو ایران برکت خبر داده و این در زمانی است که تو هم اشاره کردی که کم بوده واکسن. وضعیت واکسن چگونه است الان؟
ببین، واکسن در ایران تموم شده، اینا نتونستن وارد کنن و برای اینکه بتونن جبران کنن این ناتوانیشون رو از احتمال تزریق ترکیبی واکسن ها حرف زدن. توی این مورد بخشی از جامعه پزشکی معتقدن که میتونیم از این دوز دوم استفاده کنیم و حتی در دوز اول، اما بسیاری هم هستن که موافق نیستن، چون همچنان واکسن برکت که بهترین نوعش هست، حالا به خط عمویش هم از دست نزدیک نیست، اصلا فاز سومه تایید نشده، حداقل 3-4 ماه احتیاج داره تا اینکه درد ببینن این چه عوارضی داره. ایران مسئلهش اینه که اینها رو کامل پخش نمیکنه، منتشر نمیکنه اطلاعاتش رو. من همین امروز تونستم با دکتر صدری که متفوق تخصص ICU هست در بخش کرونا در لندن صحبت کنم، از اون سوال کردم در این مورد. اگر وقت داشته باشید کوتاه صدای ایشونو پخش کنیم.
خب من خیلی خیلی در جریان هستم که همکاران عزیز من در ایران تحت فشار بسیار زیاد هستند و هنوز مرگ و میر بیماری کووید در ایران سرغمی است و بسیار تحت فشار هستند و خب قصد دارن که با این مسئله به یک نوعی منطقی برخورد بکنن. خب در این مسئله ما بایستی یک تعادلی بین مصلحت اندیشی و ایمنی مردم رو در نظر بگیریم. تا زمانی که نتایج فاز سوم تحقیقی واکسن برکت بیرون نیامده، این فکر نمی کنم که صلاح باشه که این واکسن برای مردم به طور وسیع امتحان بشه.
صدای دکتر مازیار صدری رو میشنیدید در لندن. گفتگو میکردم با همکارم کیانوش فرید درباره تازه ترین ها پیرامون شیوع کرونا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
4 روز مونده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 1400 در ایران، مدت فعالیت تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری و البته تبلیغات انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا و میان دوره مجلس که همزمان هم برگزار میشه، ساعت 7 صبح پنجشنبه 27 خرداد این هفته به پایان میرسه. انتخاباتی که همچون روال 4 دهه گذشته در جمهوری اسلامی با رد صلاحیت نامزدها روبرو بوده و بسیاری از چهرهای شناخته شده و افراد سیاسی و فرهنگی این انتخابات رو تحریم کردند. صحبت میکنیم بیشتر درباره این انتخابات. همکارم سپیده بهکام با ما. سپیده، تازه ترین خبرها چیست؟ به مواردی من در ابتدا اشاره کردم، این ساعت چه خبر هست؟
هانا، چیزی که جمال عرف رئیس ستاد انتخابات کشور اعلام کرده در مورد صندوق‌هایی که در سراسر کشور وجود داره یه سری اطلاعات داده، گفته که بیش از 450 صندوق در سراسر کشور وجود داره، در خارج از کشور هم 131 حوزه قرار هستش که رأی‌گیری انجام بده برای انتخابات 1400. ولی سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه گفته که کانادا مخالفت کرده با گذاشتن صندوق رأی در این کشور و حتی گفته که یادداشت رسمی هم از طریق سوئیس داده شده که صندوق رأی در نظر گرفته بشه، اما ظاهرا کانادا موافقت نکرده و عملا به گفته آقای خطیب‌زاده امکان برگزاری انتخابات در کانادا وجود نداره. در داخل ایران اونطور که اعلام شده 59 میلیون و بیش از 59 میلیون و 310 هزار نفر واجد شرایط رأی دادن هستند و در خارج ایران هم 3 میلیون و 500 هزار نفر هستند که میدونی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی شهروندان بالای 18 سال میتونن شرکت بکنن در رأی گیری ها، اما در خارج از ایران به هر حال شمار زیادی از افراد هستن که کمتر از این سن هستن یا شناسنامه ندارن، گذرنامه ندارن و نمیتونن رأی بدن. البته این انتخاباتی که قرار هست در 28 خرداد برگزار بشه در حالی داره برگزار میشه که بسیاری از فعالان سیاسی و چهره های جنبش سبز از جمله ابوالفضل قدیانی، خانواده کشته شدگان آبان، قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی این انتخابات رو تحریم کردن. حتی چهره های شناخته شده مثل میرحسین موسوی که از نامزدهای معترض به انتخابات 88 بود و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین این انتخابات رو تحریم کردن. حالا
سپیده، به آقای عرف اشاره کردی، معاون سیاسی وزیر کشور گفته که در نظر سنجی ها میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری آینده بین 37 تا 47 درصد برآورد شده. این صحبتی است که یک مقام وزارت کشور داره میکنه. برخی از نظرسنجی ها میزان مشارکت رو بین 25 تا 41 درصد برآورد کردن و این صحبت که آقای عرف کرده 47 درصد بالاترین عددی است که حالا توسط یک مقام وزارت کشور اعلام شده و حتی اگر هر کدوم از اینا هم اتفاق بیفته کمترین میزان مشارکت در انتخابات در سالهای پس از انقلاب 57 رقم میخوره. خبرهای متعددی است پیرامون انتخابات. یکی از پرحاشیه ترین ها صحبت های آقای مصلحی وزیر پیشین اطلاعات که صحبت های درباره آقای رفسنجانی کرده و گفته که هاشمی سال 92 برای حفظ نظام رد صلاحیت شد. چه واکنش هایی داشته این صحبت؟
مهمترین واکنش عباس‌علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هست که این اظهارات رو رد کرده. در حساب توییتریش نوشته که وزیر سابق اطلاعات هرگز این مطالب رو در جلسه شورا بیان نکرده و اعضای شورای نگهبان هم این حرفها رو قبول نداشتن و بعد گفته که نمیخوام بگم چه برخوردی شده با آقای مصلحی در این جلسه. البته قبلا هم روایت‌های مشابهی درباره رد صلاحیت آقای هاشمی مطرح شده بود که آقای کدخدایی رد کرده بود. خود اکبر هاشمی رفسنجانی هم سال 94 مصاحبه‌ای با سایت انتخاب داشته، به نوعی این صحبت‌ها رو تایید کرده. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری فرد دیگری هست که واکنش نشون داده. او قبلا در سال 92 رئیس ستاد انتخاباتی اکبر هاشمی رفسنجانی بوده، در رشته توییتی گفته که این اظهارات دیرهنگام وزیر اطلاعات دولت دهم خیلی تأمل برانگیز هست، اینکه چه جریانی با چه رویکردی مصلحت نظام رو در رد صلاحیت آقای هاشمی میدونه مهم هست و از شورای نگهبان خواسته که مستندات و گزارش‌هایی رو که مربوط میشه به اون جلسه شورای نگهبان منتشر بکنه. محمود صادقی نماینده پیشین مجلس در واکنش نوشته که با این گزارش وزیر وقت اطلاعات درباره هزینه فایده تایید و رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی احتمالاً چند وقت دیگه شاهد گزارش هزینه فایده زندگی و مرگ آقای رفسنجانی هم خواهیم بود. آقای رفسنجانی خب 3 سال و نیم بعد از اون انتخابات در سال 95 اعلام شد که به دلیل حمله قلبی درگذشته، اما خانواده او بعداً این مسئله مرگ او رو اعلام کردن که در واقع طبیعی نبوده. فقط یه جزئی دی عباس عبدی را بگم، فعال اسلام طلب که در واکنش در توییتی نوشته که در 2 دهه پیش کسی اگه میگفت روزی برسه که فردی مثل هاشمی رفسنجانی رو که یک روحانی درجه چند صلاحیتش رو رد بکنه همچی چیزی بگن، همه هاج و واج میموندن و تعجب میکردن. حالا
سپاسگزارم سپیده بهکام که با ما بودی. بیشتر میخوایم درباره این موضوع صحبت بکنیم. همکارم رضا حقیقت نژاد با ماست. به هر حال موضوعی است که خیلی پرخواننده هم بوده. در خود وبسایت رادیو فردا هم این صحبت‌های آقای مصلحی که درباره اکبر هاشمی رفسنجانی صحبت کرده، آقای رفسنجانی 3 سال و نیم پس از اون انتخابات همونطور که سپیده اشاره کرد در سال 95 درگذشت، 5 سال بعد از مرگ او، حال دوباره این مسئله مطرح شده در توسط وزیر پیشین اطلاعات. رضا خوش اومدی به این مجله نیمروزی رادیو فردا. واکنش ها رو شنیدیم از سپیده. حرف چه کسی رو باید این وسط باور کرد؟ چون این خودش یکی از مسائلی بود که خیلی واکنش زیادی داشت که حالا کی این وسط راست میگه؟
چیزی که خود سخنگوی شورای نگهبان هم گفته اینه که در این جلسه حضور داشته، یعنی اصل حضور که تایید شده، و یه بخشی از صحبت‌های آقای مصلحی رو که گفته بود در مورد وضعیت کلی کشور حرف زدم، اون رو هم تایید کرده. و خروجی اون جلسه هم رد صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی بوده، یعنی همون چیزی که آقای مصلحی دنبالش بوده. بنابراین در مجموع شواهدی که داریم، اون روایتی که آقای مصلحی از این جلسه انجام میده روایت دقیق‌تریه.
شاید این سوال برای بسیاری پیش بیاد که چرا امروز این صحبت بار دیگه تکرار میشه، چون همونجور که پیشترم اشاره شد این صحبت تازه‌ای نیست.
یکی بحث مطرح کردنشه و یکی بحث برجسته کردن هست. مطرح کردن به نظر من یک بخشش به کاراکتر خود آقای مصلحی برمیگرده. همیشه شخصیتی بوده اینجوری که میخواست خودش رو خیلی مهم و تعیین کننده در مناسبات سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی نشون بده، در حالی که مثلا اینجوری نبوده خیلی، ولی خیلی در رسانه ها سعی کرده که خودش رو مهم نشون بده و بعضا میاد اینجوری مسائلی رو برای اون نشون دادن نقش تعیین کننده خودش بشماره. ولی از سوی جناهای دیگه، مثلا در دولت احمدی نژاد هم که باش مشکل پیدا کردن و برکنارش کردن، همیشه متهم بوده که خیلی مسئول نبوده، بلکه مأمور بوده و اونها میگفتن که به آقای طایب در سازمان اطلاعات سپاه نزدیک بوده و مأمور پیشبرد برنامه‌های سازمان اطلاعات سپاه در وزارت اطلاعات بوده. از همین زاویه هم باش اختلاف پیدا کردن و اون ماجرای مشهور برکناریش پیش اومد. بنابراین الان که کاندیدای خبرگان شده در تهران، این حرفا به یک نوعی کمکش میکنه که هم اسمش مطرح بشه، بیشتر شناخته شه، دیده بشه بعد از مدت‌ها که از انظار عمومی غایب بوده، و هم از این وجهه ضد هاشمی بودن احتمالاً بتونه در مثلا برخی از این جایی که میخوان رأی بدن در مجلس خبرگان رأی بگیره. بنابراین سعی کرده که از این روایت کسب اعتماد بکنه. در مقابل گروه اصلاح طلبان یا حامیان آقای هاشمی هم سعی میکنن با برجسته کردن این ماجرا به اعتبار شورای نگهبان بیش از پیش ضربه بزنن، که میدونیم که در روزهای اخیرم خیلی به خصوص بعد از نامه‌نگاری های علی لاریجانی این بحث برجسته شده.
دقیقاً میخوام به همین داستان آقای لاریجانی برسم، به خاطر اینکه آقای لاریجانی میاد به صورت عمومی میگه که بیاین به من بگید چرا من رو رد صلاحیت کردید. آقای کدخدایی وقتی که واکنش داره نشون میده به آقای مصلحی، میگه اصلا ما رد صلاحیت نمی‌کنیم، مثلا کار شورای نگهبان رد صلاحیت نیست، موضوع احراز صلاحیت. این رو حالا چه جوری میشه در این فضا نگاه کرد بهش؟
خیلی الان چیزی که وجود داره مثلا بحث حقوقی وجود نیست، یک جنگ سیاسیه که یه بخشیش در داخل شورای نگهبان بین صادق لاریجانی و سایر اعضاست. میدونی که آقای کدخدایی خیلی با آقای جنتی نزدیکه و یه بخشی هم در بیرونه. این جنگ سیاسی که هدف نهاییش هم اینه که حد اکثر ضربه رو به اعتبار همدیگه وارد بکنن، که توی جابجایی ترکیب‌های مثلا ترکیب شورای نگهبان یا مسائل دیگه بتونن امتیازگیری بکنن، از این نظر در جریان دار. ولی اینکه نتیجه داشته باشه، نه نتیجه نخواهد داشت. یعنی شورای نگهبان چیزی که الان خیلی مهمه اینه که آیت الله خامنه‌ای در این سالها علارغم همه رخدادهایی که وجود داشته، هیچ وقت از دو نهاد سپاه پاسداران و شورای نگهبان انتقاد نکرده و علیه اونا موضع‌گیری نکرده و در نهایت مثلا در جایی دخالت کرده و اونا رو راهنمایی کرده. چون از این پشتیبانی حد اکثری رهبر جمهوری اسلامی شورای نگهبان برخوردار هست، این بگومگوها در عمل خیلی منجر به تغییر اساسی در مثلا رویکرد شورای نگهبان یا مثلا اتفاق خاصی بیفته نخواهد.
سپاسگزارم رضا حقیقت نژاد که با ما بودی. شما شنونده این مجله نیمروزی، اگه میخواید به تازه ترین خبرهای رادیو فردا پیرامون انتخابات دسترسی داشته باشید، حتما سری به وبسایت ما بزنید. اونجا یک پوشش زنده برای شما مهیاست. در کنار برنامه‌های رادیویی میتونید وبسایت رو دنبال بکنید، در اونجا خبرهای بیشتری رو بخونید، از جمله اینکه رئیس ستاد مرکزی ابراهیم رئیسی کاندیدای ریاست جمهوری از لغو سفر او به تبریز بر اساس اعلام ستاد کرونا خبر داده. یادتون باشه در روزهای گذشته حسن روحانی خواستار برخورد قاطع و جدی با آن دسته از نامزدهای انتخابات شده بود که پروتکل‌های بهداشتی مربوط به کرونا در برنامه‌های تبلیغاتی اونها رعایت نمیشه. اشاره‌ای بود به یک گردهمایی بزرگ هواداران آقای رئیسی در اهواز. رادیو فردا دات کام جاییه که میتونید تازه‌ترین خبر ها رو بخونید.
به دیکتاتور رای دادن چه فایده ای داره؟
به حرف این کسانی که ترویج میکنن که فایده ای نداره، نرین فایده نه.
تو این انتخابات شرکت نمی‌کنه.
رئیس جمهور کمترین میزان رأی
رو قبول می‌کنه که رأی بدین.
پوشش ویژه خبری و تحلیلی انتخابات 1400 اینجا در رادیو فردا.
14 دقیقه و 24 دقیقه است در ایران. همراه مجله نیمروزی همچنان هستید، با ما باشید. میخواییم سری بزنیم به دنیای فارغ از انتخابات. گروه هفت کشور صنعتی جهان بیانیه پایانی خودشون رو پس از نشستی در بریتانیا صادر کردند روز گذشته. بیانیه حدوداً 25 صفحه‌ای که در مورد 61 اون به ایران پرداخته. در این بیانیه هفت کشور صنعتی جهان با انتشار این بیانیه ضمن محکوم کردن جنگ‌های نیابتی ایران در منطقه خاورمیانه از جمهوری اسلامی و آمریکا خواستن که به برجام برگردن. در این حال به موارد دیگر هم اشاره شده. می‌خوایم در این باره بیشتر صحبت کنیم. حبیب حسین فرد تحلیلگر امور بین‌الملل در آلمان همراه ما هستند در این مجله نیمروزی. آقای حسین فرد سپاسگزارم. برجام اشاره کردم که یکی از مواردی بود که در بخش ایران این بیانیه آمده، در حالی که گفتگوها برای احیای اون در وین در جریانه و به نتیجه هم همچنان نزدیک نیست گویا. این حمایت از بازگشت ایران و آمریکا به برجام رو شما در این بیانیه چگونه میبینید؟
خب بنظر میگیم که این هفت کشوری که در این اجلاس بودن و هر صورت بخش بزرگشون کشورهای اروپایی هستند که اونها خودشون مدافعین بودن که برجام باید باقی بمونه. در دوران آقای ترامپ به هر صورت پافشاری کردن که این توافق از بین نره و الان خب با اوبیه کار اومدن دولت بایدن و روی کار مثبتی که نسبت به این داره، طبیعیه که در این رسه بیانیه هم بیش از پیش راجع به این که هرچه سریعتر احیا بشه و آمریکایی هم بتونن سریعتر برگردن به این توافق تاکید شده. و خب چهار مورد مشخص هم داره. یکی اینه که تاکیدشون اینه که تمام این مذاکرات و این توافقات در خدمت اینه که ایران رو برای همیشه از دسترسی به سلاح هسته‌ای باز بدارند. و دوم اینه که اگر این توافق حاصل بشه یک مدخل و روزنه اینه که برای اینه که بتونن بپردازن به مسائل امنیتی و ثبات در منطقه و اینه که احتمالاً ساختارهای امنیتی جامعی تری به وجود بیارن. و در این حال نکته مهم سومی هم که در این بیانیه هستش اینه که بیش از پیش ایران رو به صلاح زنهار میدن که باید برگرده به شفاف سازی و همکاری گسترده تر با آژانس اتمی، که خب میدونیم اخیراً یه مقدار با توجه به اینکه تمدید شده این توافق بین آژانس و ایران در صورت حالت محدودی این نظارت ها.
آقای حسین فرد صدای ما رو میشنوید؟ فکر کنم که ارتباطمون قطع شد با آقای حسینی فرد. سعی میکنیم که دوباره با ایشون ارتباط برقرار کنیم. گروه هفت رو دربارش صحبت میکردیم، هفت کشور صنعتی. اونها در بیانیه خودشون همچنین به موضوع شفافیت و مسئولیت پذیری و دادخواهی برای کشته شدگان پرواز 752 اوکراین اشاره کردند. همچنین در بخشی که به ایران پرداخته شده در این بیانیه، اونها همچنین پافشاری کردند بر نگرانی عمیق خودشون و نقض حقوق بشر در ایران و مسائلی از این دست، و همچنین درباره موضوع برجام که اشاره شد. آقای حسینی فرد فکر کنم ارتباطتون دوباره با ما برقرار شده. اشاره کردن که از هواپیمای اوکراین گفته شد، از حقوق بشر گفته شد. میخوام از شما این سوال بکنم، به مسائلی اشاره کردید، اما این چقدر آرمان این هفت کشور صنعتی است؟ چون آمریکا هم از زمان روی کار آمدن دولت آقای بایدن با همین روی کرد که دقیقاً در این پاراگراف ایران اومده داره صحبت میکنه. چقدر این آرمانه، چقدر به واقعیت نزدیکه و چقدر میتونن پیش ببرن این اهداف رو؟
باقیدش اینه که خب این رویکردی که در مورد کشورهای اروپایی الان در مورد دولت آمریکا هم هستش اینه که معتقدن از طریق تعامل و مذاکرات و یک تلفیقی از فشار و امتیازدهی به ایران بهتر میتونن با این حکومت در عرصه‌های مختلف توافق برسن. هرچند که خب همونطوری که شما اشاره کردید و کلا هم مطرحه اینه که مسئله هسته‌ای الان مسئله عمده است که در این زمینه پیش از پیش ایران رو مقید بکنن. این درک و دریافت اصولا بوده در دوران اوباما که خب شکل گرفت که از طریق یک توافق و تعامل و یک به اصطلاح قرارداد با ایران بهتر میشه روی این حکومت و اینکه لحاظ هسته‌ای میخواد به کدوم طرف بره نظارت کرد و هر گونه انحرافش رو تشخیص داد تا اینکه بدون قرارداد و بدون همکاری به اصطلاح تو این زمینه‌ها.
سپاسگزارم حبیب حسینی‌فر، حتما در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد. سپاسگزارم از شما که همراه مجله نیمروزی بودید. دعوت می‌کنم با ما باشید ساعت 15 در ایران با تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.